به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره کتاب پزشکی در ادبیات ایران زمین به قلم زنده یاد دکتر محمد جواد عبویی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم آنوشا عبویی، فرزند زنده یاد دکتر محمد جواد عبویی و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی، سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سکا خانم اساختبار، نازنین شنوندگان برنامه سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ، بسیار خوشحالم بار دیگه این سعادت و افتخار رو دارم که با نشان روشن کتاب همراه شما نازنینان باشم.
متشکرم ازتون. همینطور سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم آنوشا عبویی، مهمان محترم ما که پشت خط ارتباطیمون هستن. خانم عبویی سلام، خوش آمدید به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا آغاز میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خانم ساختبار محترم. ممنون از دعوتتون به برنامه رادیو.
متشکرم از شما سرکار خانم. در ابتدا با نویسنده یک کتاب پزشکی در ادبیات ایران زمین بیشتر آشنا بشیم. زنده یاد دکتر محمد جواد عبویی در سال 1351 در شهر یزد پا به عرصه وجود گذاشت و پس از موفقیت با رتبه ممتاز در تمامی مراحل تحصیل در سال 1369 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رتبه دو رقمی پذیرفته شد و سپس به ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی یزد پرداخت. وی همواره با بیماران خود با نهایت ادب و مهربانی رفتار و حتی از دریافت ویزیت بیماران مستمند نیز پرهیز می کرد. ایشان مؤلف کتاب ارزشمند و نفیس پزشکی در ادبیات ایران زمین است که توسط مقامات وزارت بهداشت وقت دکتر شهاب الدین صدر، رئیس وقت سازمان نظام پزشکی کشور، شوراهای شهر و طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران مورد تقدیر و توجه ویژه قرار گرفت. دکتر عبویی همچنین کتابی را در زمینه الکتروکاردیو با همکاری دکتر صدر بافقی، متخصص ارزشمند قلب، نیز ترجمه نمود و صدها نوشته در دست تألیف و چاپ داشت، بالاخص مطالب ارزشمندی درباره شاهنامه فردوسی که برای کودکان و نوجوانان بود. دکتر محمد جواد عبویی در اردیبهشت 1401 در 50 سالگی پس از یک دوره بیماری در روز شهادت مولای متقیان به جد والدش پیوست. روحش شاد و یادش جاودان. آقای خرمی با شما همراه میشیم و بخش نخست گفتگوی شما رو با سرکار خانم آنوشا عبویی میشنویم.
یک جهان سپاسگزارم سرکار خانم اساختبار بابت معرفی که درباره کتاب پزشکی در ادبیات ایران زمین به قلم زنده نام دکتر محمد جواد عبویی داشتید. در این برنامه افتخار همراهی با دختر ایشون رو داریم، سرکار خانم آنوشا عبویی، که به واسطه فقدان پدر، نخست البته تسلیت عرض میکنم، اتفاقی که در اردیبهشت ماه همین امسال 1401 به وقوع پیوست، آرزوی غفران الهی و آمرزش رو برای این عزیز نازنین دارم. و بعد برسیم به پزشکی در ادبیات ایران زمین. شناسنامه فرهنگ و تمدن ایرانی قطعا سرکار خانم عبویی شعر ایران زمین هستش. بسیاری از شاعرانی که ما امروز از اونها به عنوان یکی از بزرگان و قافله سالاران تمدن ایرانی یاد میکنیم، علاوه بر تخصص در عرصه شعر و شاعری، حوزه های دیگری از علم رو هم مورد رصد و کاوش قرار دادن. اما اتفاقی که پدر بزرگوار شما رقم میزنه جناب دکتر عبویی این است که از عصر فردوسی تا حافظ رو با محوریت باستاب و ساحت علم پزشکی در میان شعر شاعران و نویسندگان ایرانی خطاب قرار میده. با زاویه دید خودتون، اما برای اون دسته از عزیزانی که شاید این کتاب رو تا کنون مطالعه نکردن، معرفی از پزشکی در ادبیات ایران زمین داشته باشید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. حقیقتش علاقه زیاد پدر من به ادبیات ایشون رو به این فکر واداشت که جایگاه علم و هنر ایران زمین رو در ادبیات و تاریخ بازنگری کنند و با زبانی بسیار شیوا برای مردم بازگو کنند که علاوه بر مورخان، افرادی که پزشک و طبیب هستند و علاقه‌مند به این زمینه هستند، مردم عادی هم مخاطب این کتاب قرار بگیرند. قسمتی از قلم خود پدرم رو میخونم که میفرمایند این دفتر داستان بر خود بالیدن است و داستان بالیدن بر جوانانی که اینک بر نبوغ و توانایی خیش باور یافتند و به جایی رسیدند که آخرین پیامبر اسلام فرمود اگر دانش در ستاره پروین باشد، مردانی از پاس بدان دست خواهند یافت. در این کتاب پدرم از پزشکان و ادیبان درخواست میکنند که بر 4 فرق خودشون رو مزین کنند، اون فرق خرد، اخلاق، دادوردی و دوراندیشی، و این 4 فرق دردمندان را داروی تن و روانند. علاوه بر اون پدرم در این کتاب اشاره میکنند به اولین های جهان که در ایران اتفاق میفته، مثل اولین پیوند چشم جهان که برای یک خانم 25 ساله تا 30 ساله انجام میشه در 4800 سال پیش در قسمت فلات شرقی ایران که در قسمت زابل کنونی واقع شده.
بله.
علاوه بر اون اشاره میکنم بر رستمینه یا همون سزاریان کنونی که توسط سیمرغ انجام میشه برای تخمینه، که شاهنامه فردوسی این رو به خوبی بیان کرده و در کتاب ازش یاد شده.
بسیارم حالی، سپاسگزارم. پس این تمنا رو دارم از سرکار خانم ساختبار که برای آشنایی هرچه بیشتر با قلم، نگرش و جایگاه و ساحت جناب دکتر عبویی در روایت کتاب پزشکی در ادبیات ایران زمین، برشی از این کتاب رو با شنوندگان عزیز که ممکن است تا کنون این اثر رو مطالعه نکردند قسمت بکنند. در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
دارو یا داروی جاودانگی و بیمرگی، همپایه پادزهر، معجون و بدین معانی آمده است. حکیم بوعلی سینا در قانون در طب در کتاب 5 یا داروسازی و در فصل اول از ترکیب انوش دارو در کنار معجون‌ها و تریاق‌ها سخن می‌آورد. انوش به معنای بیمرگی و جاودانگی در نام‌های ایرانی فراوان به چشم می‌خورد. انوشا، انوشک، انوشه، انوش روان، انوشی روان و انوش دارو. انوشا نام دختر مهرداد ششم اشکانی و انوشی روان خسرو دادگستر، پادشاه دانشمند و دانش دوست ساسانی است. بوعلی سینا در باب انوش دارو چنین می‌فرماید: انوش دارو ابتکار پزشکان هند است که شادی آور و نیرو بخش به قلب می باشد. بدن را تقویت می کند. رنگ زردی را از بین می برد. رنگ رخساره را زیبا می کند. بدن و عرق را خوشبو می کند و برای کبد بسیار مفید است. از تناول انوش دارو هیچ زیانی به انسان روی نمی آورد. انوش دارو را قبل از غذا و بعد از غذا می خورند. اما در ادبیات ایران نام نوشدارو با مرگ سهراب پیوند خورده است و و نوشدارو پس از مرگ سهراب به معنای انجام ندادن کار به هنگام خود کار بیهوده و دریغ بر کاری است که در جای شایسته خیش انجام نگرفته است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب پزشکی در ادبیات ایران زمین به قلم زنده یاد دکتر محمد جواد عبویی بود که تقدیم حضور شما کردیم. باز هم همراه میشیم با جناب آقای خرمی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون را با دختر زنده یاد دکتر عبویی، سرکار خانم آنوشا عبویی خواهیم شنید. آقای خرمی بفرمایید.
ممنونم از شما سرکار خانم ساختبار. خب سرکار خانم عبویی، با روایتی که شما داشتید و البته قلم پدر بزرگوارتون، شما رو این گونه خطاب قرار میدم. قطعا نگرش، جایگاه و ساحت علم پزشکی آنچنان که شما هم گفتید در برگ برگ شاعران ما هویدا هستش، اما در کنار ارجاعات متنی یا استفاده کردن از ابیات، ما نه شاهد آن زیادگویی و گزافگویی پدر بزرگوارتون در ورود به ساحت تاریخ ادبیات یا زندگی نامه این عزیزان شدیم، از سوی دیگر معرفی کوتاهی هم داشتن. این تعمدی برای قلم جناب عبویی بوده یا سعی کردن با این نگاه دامنه مخاطبان رو گسترش بدن؟
حقیقتاً قصد پدر من تبدیل جایگاه پزشکی به ادبیات ایران بر عموم مردم ایران.
بله، بله.
و برای همین از گزافه‌گویی جلوگیری کردن که مخاطب خسته نشه و قلمشون قلم روانی باشه که یک فرد 18-19 ساله هم بتونه از کتاب بهره بگیره که یک عالم خردمند مثلا مستنتر بگیره. برای همین کتاب به زبانی بسیار ساده نوشته شده که تمام علاقه مندان به این زمینه ها و هر ایرانی که به کشورش علاقه داره بتونه کتاب رو مطالعه داشته باشه.
پدر شما تو کار خوشنویسی هم بوده، درسته؟
بله، کتاب قسمت هایی که تمام تدوین شده کار خودشون هستش، به خاطر اینکه انقدر وسواس داشتن که حتی کارهای گرافیکیش رو به کس غیری ندادن. معتقد بودن که انقدر این کار ارزشمند هست که کاملا باید نظارت کافی داشته باشن روی خودشون. علاوه بر این از نسخ خطی و تصاویر نسخ خطی و مینیاتورهای بسیار ارزشمند و گرانبهای در قالب گلاسه هم ارائه شده که از موزه های مختلف جهان برگرفته شده و خب در من برای جمع‌آوری اینها حدود 10 سال تحقیق و پژوهش در زمینه ایران شناسی، ادبیات و علم پزشکی داشتم.
واقعا چنین وجوه مختلفی برای یک پزشک که شاید ما او رو صرفا در به دلیل سختی کار یا فشردگی کارش بیشتر متمرکز در حوزه خودش می‌بینیم، که در حوزه گرافیک، در حوزه خوشنویسی و بعد ذوق و علاقه‌ای که به ادبیات داره عمیقا ستودنی است. و چقدر حیف که بهار زندگی ایشون آنقدرها که حداقل من به عنوان یک خواننده می‌خواستم که بیشتر از با قلم او به عنوان یک پزشک آشنا بشم، حداقل این سعادت رو از من و مخاطبان دریغ کرده. به پژوهش اشاره کردین و کار 10 ساله‌ای که حداقل 10 ساله‌ای که پدر بزرگوار شما انجام داده. این پژوهش در قالب فقط شکل کتابخانه‌ای و میدانی بوده یا مثلا با بزرگانی در حوزه ادبیات یا شعر ایران هم گپ و گفتی داشتند؟
قطعاً به این صورت بوده که با اساتید محترم دانشگاهی هم خیلی مشورت داشتن و این اطلاعات رو در زمینه کتب مختلف بجز این کتاب پزشکی در ادبیات رو فرصت داشتن که پدرم چاپ کنند، ولی کتاب دیگری در دست تألیف داشتن که کار تألیفش تموم شده بود، پزشکی در موسیقی ایران زمین، که اگر خداوند به من محبتی داشته باشه و عنایت کنه من این کتاب رو در آینده حتما
امید. چقدر عالی، چقدر عالی، بسیار هم سپاسگزارم. خب بار دیگر این تمنا رو دارم که شما همراه ما باشید. از سرکار خانم ساختبارم خواهش میکنم که برشی دیگر از کتاب پزشکی در ادبیات ایران زمین به قلم زنده نام دکتر محمد جواد عبویی رو با شنوندگان عزیز قسمت کنند. در ادامه فصل سوم و پایانی گفتگومون رو با سرکار خانم عبویی خواهیم داشت.
امیر نوح ابن منصور سامانی به بیماری مرموزی دچار شد، آنگونه که عضلاتش همگی سخت شدند و امیر از حرکت افتاد. طبیبان نامدار بخارایی به بالین امیر خوانده شدند و ابن سینای 17 ساله نیز خود را در میان آنان جا زد و به عیادت امیر رفت. چون بزرگان اطبا از معالجه فرو ماندند، ابن سینای جوان به معاینه همت گماشت و دستور داد تا حوض حیات امیر را از ماهی رعاده یا لرز ماهی یا الکتریک فیش پر کنند. آنگاه امیر اوریان را در قفس چوبینی در میان حوض جای داد و امیر شفا یافت. امیر سامانی از علاج خیش و چه بسا از شیوه شگفتنگیز علاج خیش در صدد تلافی و پاداش برآمد و بوعلی تنها کلید کتابخانه امیر را خواست و 18 ساله شده بود که در تمام علوم عصر خیش خود را بی نیاز از مطالعه دید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب پزشکی در ادبیات ایران زمین به قلم زنده یاد دکتر محمد جواد ابویی بود که تقدیم حضور شما کردیم. باز هم همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با دختر آقای دکتر محمد جواد ابویی، سرکار خانم آنوشا ابویی میشنویم. آقای خرمی در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. در فصل سوم علاوه بر اینکه حالا کمی میخوام با خود شما سرکار خانم ابویی وارد بحث بشم، یک پرسش رو مطرح کنم و بعد بریم سراغ رویکرد و نگاه شخصی شما. در ابتدای فرمایشتون و در فصل نخست گفتگو به مخاطبان هدف، یعنی حتی نوجوانان و جوانان 18 19 ساله اشاره کردین. این کتاب چاپ دوم رسیده. احیانا بازخوردی از گروهای سنی مخاطب داشتید؟ رویکردشون، نگاهشون چگونه بوده در مواجهه با این اثر پدر بزرگوار شما؟
بله قطعا، در واقع بارها برای پدر من پیش اومده بود که به یاد دارم که ازشون درخواست میشد که در مدارس سخنرانی داشته باشن در دانشگاه ها و این باعث میشد که بعدها به ما عزیزان محبت داشتن و اعلام میکردن که شاید مسیر علاقه ما بعد از تبیین این جایگاه واقعا تغییر کرده، چرا که ادبیات اونجور که باید و شاید عشق و علاقه‌اش مشخص نمی‌شد در زمانی که ما داخل مدارس در حال تحصیل بودیم. بله. و خب بیشتر در قالب یک درسی که باید ارائه بدیم می‌خوندیم و بعد از اون خیلی از عزیزان محبتشان، همینطور بسیاری از دانشجویان می‌اومدن از پدر از این کتاب به عنوان منبع تحقیق برای پایان‌نامه استفاده می‌کردن و از پدر مشاوره و مشورت می‌گرفتن.
بسیار عالی. خب حالا بازگردیم و روی صحبت به شکل مستقیم با شما سرکار خانم ابویی. نخست چون به این نکته اشاره کردید که اگر خداوند همین عنایت رو داشته باشن، کتاب دیگری یعنی پزشکی در موسیقی ایران زمین رو که کار تألیفش تمام شده، شما قرار است که زحمت انتشارش رو به نام و یاد پدر بزرگوارتون جناب دکتر ابویی بکشید. خودتون هم تحصیل کرده رشته پزشکی هستی یا شاخه‌های پزشکی؟ حالا تفاوتی نمی‌کنه.
بله، من دانشجوی سال 4 دامپزشکی هستم
و انشالله قرار است که شما هم راه پدر رو علاوه بر انتشار یا پیگیری انتشار مجلدات ایشون یا تجدید چاپا در این حوزه، یعنی حوزه نگارش و تولید کتاب هم ادامه بدید؟
قطعا، هر اگر لایق خدمت رسانی به مردم هم باشم در هر زمینه، مخصوصا در زمینه که راهش رو پدرم آغاز کرده باشن و توان این کار رو داشته باشن، باعث افتخارم که این مسیر رو ادامه بدم و مسئولیت خودم رو میدونم.
یک ارجاعی هم داشته باشید برای دوستانی که شاید بخوان بیشتر با فضای این کتاب آشنا بشن، اصلا تهیه کردن این کتاب اگر مثلا فضای مجازی هست، اگر تارنمایی اختصاص پیدا کرده؟ به حال این روزها تهیه کتاب با شیوه های متفاوتی هم داره صورت میگیره، الزاما فقط حضور در یک فروشگاه یا کتاب فروشی نیستش. از زبان شما درباره این ساحت هم ورود بکنیم و بشنویم.
حتما، خواهش میکنم. حقیقتش این که ما دفعات زیادی خواستیم کتاب رو در قالب فروش در کتابخونه ها ارائه بدیم و پدر من همیشه تاکید داشتن که کتاب باید به دست اهلش برسه، باید به دست کسی برسه که ارزشش رو بدونه. بله. و برای مطالعه تمام بذاره. برای همین ما یک پیج داریم که توی اون به اسم پزشکی در ادبیات ایران زمین، چه فارسی چه انگلیسی، بدون آندرلاین این رو بنویسن، کتاب به عنوان این پیج به عنوان اولین پیج بهشون معرفی میشه و براشون میاره. و اینجا لازم میدونم که بگم باعث افتخارمه که بگم این کتاب از دست عزیزانی مثل وزیر محترم وقت بهداشت آموزش و درمان تقدیم شده، مرحوم ایرج افشار در مجله 64 بخارا از پدر من تقدیم کردن و همینطور در کنگره های پزشکی خارج از ایران هم این کتاب پرچمدار ایران بوده و واقعا باعث افتخاره که فرزند همچین پدری هستم و تمام تلاشم رو میکنم که این کتاب رو به دست تک تک عزیزانی که ذره‌ای در این زمینه علاقه دارم برسونم.
درود میفرستم به شما. سرکار خانم ابوی بزرگوار، به این نکته هم اشاره بفرمایید که خلأ چنین آثاری تا چه حد در میان مجلدات و کتابهایی که در کشور وجود داره احساس میشه. به هر حال در کنار عشق و علاقه پدر شما به این شکل نگاه پژوهشی، حتما به یک علامت سوال بزرگ یا خلأی هم ارجاع داشته که گام گذاشتن در این مسیری که حداقل فقط 10 سال پژوهش بوده. از زاویه دید شما چنین خلأهایی تا چه حد احساس میشه و تا چه حد رسالت جامعه پزشکان این است که وارد این حوزه بشوند؟
قطعا بسیار زیاد بوده، به خاطر اینکه همونطور که خودتون و مخاطبان در جریان هستند، پزشکان مسئولیت بسیار بزرگی رو در جامعه دارن برای تامین سلامت و واقعا وقت و انرژی براشون نمیمونه که بخوان زمان زیادی رو اختصاص بدن به تحقیق و پژوهش و واقعا جای خالیش حس میشده، کما اینکه بارها شده در کنگره های مختلف خارج از ایران به ما بیان کردن که اگر زودتر همچین آثاری پیدا میشد، اگر زودتر همچین آثاری تألیف میشد، چقدر در جایگاه دانشگاهی در خارج از ایران ما میتونستیم ازش کمک بگیریم. و خب قطعا وظیفه جوانانی مثل من و امثال من هستش که در هر زمینه که فعالیت میکنیم نگاهی به تاریخ و ادبیات اون رشته در گذشته ایران هم داشته باشیم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. بار دیگر گرامی می‌دارم یاد و نام و خاطره جناب دکتر محمد جواد ابویی، پزشک محترم و البته نویسنده کتاب پزشکی در ادبیات ایران زمین، و از اینکه با شما دختر برومند جناب دکتر ابویی همراه بودم هم بسیار بسیار خرسندم. آرزوی توفیق برای شما دارم خانم ابویی.
شما خیلی محبت دارین، باز هم تشکر و سپاسگزاری دارم از تیم محترمتون که این فرصت رو به من دادن که اندکی از زحمات پدرم رو بازگو کنم. خیلی متشکرم.
ما نباشید به مهر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، روزتون بخیر.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی و همینطور از شما سرکار خانم آنوشا ابویی که در این گفتگو شرکت کردید. بی نهایت خوشحال شدیم که صدای شما رو شنیدیم. روح پدرتون شاد و در آرامش و نامشون جاودان باشه. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراه بودن با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا هفته آینده بدرود.
رادیو فرهنگ.
او مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شربت نوشین، نوشین
به نوشین. نوشیدنی های نوشین.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بلوز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
چرخ ها به فرمان ما میستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هر جا که هستی آرزو میکنیم زندگی شما به سامان باشه و در امن و امان. توجه شما رو به اطلاعیه‌ای جلب میکنیم که سازمان هواشناسی صادر کرده و هشداری در سطح نارنجی اعلام کرده. این یعنی در مناطق جنوب شرق و کلا جنوب کشور احتمال رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی اوقات همراه با گرد و خاک و در بعضی مناطق احتمال تگرگ هم وجود داره. این هشدار شامل استانهای جنوبی، جنوب شرقی و جنوب غربی کشورمون میشه، یعنی استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، هرمزگان، بوشهر، جنوب یزد، نیمه جنوبی اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری. همینطور درباره رخدادهای مثل آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی، صاعقه و خسارت در اثر باد شدید لحظه‌ای، همینطور کاهش شدید و اختلال در ناوگان حمل و نقل به هموطنان در این مناطق هشدار داده شده. این شرایط تا پنجشنبه ششم مرداد ماه ادامه خواهد داشت. به شما عزیزان توصیه میکنیم که به این هشدارها بیشتر توجه کنید و از تردد و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه های فصلی، صعود به ارتفاعات، پارک خودروها در کنار درختان فرسوده و حتی پرواز با هواپیماهای سبک خودداری کنید. همینطور توصیه شده در مناطقی که به دریا نزدیک هستن به خاطر وزش باد و افزایش ارتفاع موج، از ترددهای دریایی مثل استفاده از قایق‌های تفریحی و صیادی و شنا کردن بپرهیزید. لطفاً با ادامه برنامه‌های شبکه فرهنگ همراه باشید و با کاروان شعر و موسیقی رو بشنوید.
با کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 477. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار مولانا جلال الدین، شاعر ایرانی به نام رو سر بنه به بالین می‌پردازیم. موسیقی. سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ما ایم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن.